کشتی مثلا این رو نگاه کنه، من گردشگر یا من نویسنده یا من هر کسی با کسب و کار خودش و جهان بینی خودش نگاه میکنه چیز دیگه ای رو میبینه. میدونید دارم در چی صحبت میکنم؟ درباره این که یک چیزی علاقه ماست، تجربه زیسته ماست و بعد موجب میشه که وقتی ما به تصویری، به چیزی نگاه میکنیم هممون در کنار هم، ولی برداشت های مختلفی رو دریافت بکنیم.
درسته.
یعنی یک صحنه، یک تصویر، یک منظره، ولی هزار به تعداد انسان‌ها برداشت و درک محتوا وجود داره. این شگفت انگیزه. خب این چیزیه که در واقع باعث میشه که ما دنیای درونیمون شکل‌های مختلفی پیدا بکنه. کم کم تو اون رو پر میکنی از چیزایی که خودت دوست داری، من چیزایی که خودم دوست دارم، دوستانمون که صدای بنده رو میشنون چیزایی که خودشون دوست دارن، و ما حالا با جهان بینی های مختلف باید به همدیگه پل بزنیم و مثلا پادکست، مثلا در واقع رادیو و بقیه شکل های ارتباطی پیام در واقع به با توجه به ویژگی های ساختاریشون به شکل خودشون. دیشب من داشتم در واقع با لحظه‌ای که تفاعل می‌زدم به دیوان حضرت حافظ و فکر می‌کردم به یک جمله، یک کلمه کوتاه در واقع توی اون غزل، در واقع من احساس کردم چیزی رو دارم دریافت می‌کنم که انگار دلم می‌خواد، انگار اون چیزی که با نیت منه. و بعد آروم آروم رفته رفته مثلا برادرم نیتی کرد، برای اون هم من در واقع تفاعل دادم، شعری اومد و در مجموع من دیدم که ما با اون چیزی که در درونمونه، اون در واقع اون نیازمون، اون جهان بینیمون نگاه میکنیم و هر کسی اون چیزی که خودش میخواد و میبینه رو برداشت میکنه. و جالبه که حافظ چنین سروده که میشه هر کسی اون در واقع نیتی که با خودش داره، اون خیری که طلب میکنه با خودش رو داره دریافت میکنه. این رو بهانه ای قرار دادم با سوال شما تا به همین برسم که ما هم حالا الگو میتونه الگوی درخشانی مثل حضرت حافظ باشه که در واقع چنین کار کرده که تونسته جهان بینی های مختلف رو به اجماع برسونه. نه اگه هر کی با منه، هر کی من رو، اثر هنری من رو دنبال میکنه، همینی که من میگم و باید دوست داشته، دوستم نداره من بهش کاری ندارم، نه با اونم کار دارم، اونم مخاطب منه. ما باید به اینجا برسیم. اگه به این برسیم به نظر من هنر به شکل متعالی خودش میرسه.
بسیار.
و در واقع میتونه خیلی جالب باشه. گفتم تا اینجا رو بگم. حالا
آره تو خیلی خوب بود. نه خیلی خوب بود این تجربه زیسته، چون ارتباط مستقیمی هم داره به ماجرای کسانی که میخوان پادکست تولید کنن. خیلی وقتا ما هستیم در یه جای ولی حواسمون یه جای دیگه است. شاید مثلا در یک موقعیت خیلی خوبی هم قرار گرفتیم، در یک جنگل خیلی خوبی هم هستیم. تجربه زیسته وقتی شکل میگیره که واقعا توی لحظه باشیم، نه با اون گوشی، نه با عجله، نه با فکر فردا یا دغدغه های مختلفی که داریم. یعنی اونجایی رو تو خوب میتونی زیست کنی و تجربه کنی که آدم ها رو خیلی خوب ببینی، حسشون رو خوب ببینی، حالشون رو درک کنی، سکوتشون رو حتی یه تعبیری ازش داشته باشی برای اینکه بتونی ارتباط بهتری برقرار کنی. خب احمد جان نکته ای؟
من فقط می‌خواستم بگم که با توجه به همین مسئله که الان شما هم بهش اشاره کردی، ما دنیای درونی خودمون رو کم کم می‌سازیم تو سن‌های مختلف، 30 سالگی، 40 سالگی، 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی و حالا سن‌های مختلف قرار می‌گیریم در دهه‌های مختلف. و خیلی جالبه، ما هر چیزی که به این دنیای درونیمون نزدیک باشه به ما حس رضایت میده. خب طبیعی هم هست، من نمیگم نباید باشه، ولی میگم یک جایی هست که ما رشد میکنیم، اونم اینه که دیگری رو هم در نظر میگیریم فراتر از دنیای درونیمون و چیزایی که فقط برای ما دوست داشتنی لذت بخش. قدم برمیداریم حالا توی کارمون، تو کاری که انجامش میدیم، تو اثر هنریمون، توی صحبت کردنمون و حتی نظر دادن هامون. و من بعدا احساس میکنم حتی میشه یک روز بیشترم در اون صحبت کنیم. ما اینطوری میتونیم به یک نظر جمعی برسیم. ما اینطوری میتونیم از منها تبدیل به ما بشیم. بیشتر و بیشتر و بیشتر. این کاریه که یک هنرمند، یک کسی که در واقع اثری رو میذاره، که تاثیر میذاره بر روی جامعه، میتونه با انتخاب این که تک رأی و خود محور نباشه، قدم بزرگ برداره به این سن.
این سن درونی هم که احمد گفتش واقعا با شوق ساخته میشه، یعنی عدد مهم نیستش، یعنی مثلا
نه عدد مهم نیست،
اصلا
میگم مسیر زندگی رو دارم میشه.
بله، یعنی ممکنه کسی 50 سالش باشه، 60 سالش باشه، ولی هنوز کنجکاوه، سوال میپرسه، دلش میخواد یاد بگیره، کشف کنه. این یعنی سن درونی بچه‌ها زنده است. یکی دیگه ممکنه سن و سالش خیلی کمتر باشه، که حالا من تجربه زیستم در این خصوص دارم، بعداً شاید خواهم گفت، اما همه چیز برش تکراریه، حوصله نداره. این یعنی سن درونی خیلی خسته است. و اینکه همونطور که احمد گفت، سن درونی رو خود ما میسازیم. امیدوارم که حواسمون به چیزای تازه و کشفای جدید توی زندگیمون باشه.
احمد
خیلی متشکرم از تو، یلدات هم مبارک باشه.
ممنون از اینکه وقت گذاشتید.
درود بر تو. خداحافظ.
چیزی ندیدم جز خودت، وقتی رسیدم به خودم، بین تمام آدم ها چرا شبیه تو شدم. تو آسمون چشم تو پرنده آزاد بود، غیر صدای خنده هات هر چی شنیدم باد بود. با تو توی تنهاییم یک چند چراغ روشنه روشنه، از لحظه که دیدمت یه شاخ سوسن با منه. تو جریان داری که من نبزم هنوزم میزنه. آخرین دقایق صبرم تو رو بهم داد، وقتی بریده بودم عشق اتفاق افتاد. با تو توی تنهاییم یک چند جناب شاخ سوسن با منه. تو جریان داری که من نبزم هنوزم میزنه.
خب خیلی خوشگل بود، نوش جونت رو نگر، دوستش داشتین. بریم سراغ میز ادبیات کوپرادیو، و اینکه امروز میخوام از یک کتاب براتون بگم که اصلا شبیه هیچ کدوم از رمان‌هایی که خوندیم نیست. کتابی به اسم طبل حلبی نوشته گونتر گراس. Thank you. دوستان از یه پسر کوچولو شروع میشه، پسری که یه تصمیم عجیب میگیره، میگه که من دیگه بزرگ نمیشم و واقعا هم بزرگ نمیشه. قد و قیافش همون قد و قواره یه بچگی میمونه، اما مغزش از خیلی از آدم بزرگ ها هم جلو سره. همه فکر میکنن این فقط یه بچه است، ولی اون همه چیز رو میبینه، همه چیز رو میفهمه و دقیق تر از بقیه میدونه دوروبرش چه خبره. یه تبل حلبی هم داره، یه تبل ساده و کودکانه، اما با همون تبل اعصاب دنیای آدم بزرگا رو به هم میریزه. هر وقت دنیا زیادی دروغ میگه، دنیا زیادی دروغ میشه، هر وقت آدم بزرگا زیادی ترسناک میشن، شروع میکنه به تبل زدن. انگار داره میگه که ببینید چی شدین، این کارا چیه که دارین انجام میدین. جذابیت داستان اینجاست که همه این اتفاقها وسط یکی از سیاه ترین دوره های تاریخه، دوران هیتلر و نازیسم، و ما این دوره رو نه از زبان یه سیاستمدار و نه از توی کتاب های تاریخی که در مورد اون دوران نوشته شده، از چشمه یه بچه داریم میبینیم، یه بچه که بزرگ نشد ولی شاهد همه اتفاقات اون دوران بودش. خود گونتر گراس بعدها گفته بود که اصلا فکر نمی کرده این رمان اونقدر دیده بشه، اونقدر خونده بشه و اونقدر دربارش حرف بزنن، اما خب شد. و تبل حلبی کنار دو رمان دیگه گونتر گراس، یعنی موش و گربه و سالهای سگی، یه سگانه معروف ساخت ازش. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، اینکه تبل حلبی قصه یه بچه نیستش که دوست بازی در میاره و نمیخواد بزرگ بشه، قصه دنیایی که اونقدر ترسناک شده که یه بچه ترجیح میده توش هیچ وقت آدم بزرگ نشه. این کتاب کتابیه که تو رو میخندونه، تو رو میترسونه و یهو وسط خنده یه سیلی محکم میزنه توی صورتت. و اگه حوصله یه رمان معمولی رو ندارید و اگه دوست دارین یه داستان متفاوت بشنوین، تبل حلبی دقیقا همین انتخابه. یه لایه عمیق‌تر از این کتاب رو با شما نگاه میکنم. چیزی که تبل حلبی رو واقعا خاص میکنه اینه که این پسرک به ظاهر کودک، در اصل آینه جامعه است، آینه که هر چیز زشتی بدون تعارف داره نشون میده. این پسره تصمیم میگیره که رشد نکنه، اما اطرافش همه به ظاهر بزرگ میشن، کت و شلوار میپوشن، شعار میدن، دنبال قدرت میرن، ولی از درون کوچیکتر و ترسوتر از یه بچه باقی میمونن. دیدین بچه ها چه جسارتی دارن، بعض موقعی کاری میکنن، اونی که مثلا زیر 2 سال هم هستن، تو تعجب میکنیم جرأت از کجا اومده. و این دقیقا همون طعنه تند گونتر گراسه. میگه شاید مشکل دنیایی نیست که بچه بزرگ نمیشن، مشکل اینه که آدم بزرگا هیچ وقت بالغ نمیشن. اسکار شخصیت اصلی داستان، واقعا این کتاب وقتی میخونی متوجه میشه نه قهرمانه نه قربانیه، صرف یه شاهد سمجه، یه شاهدی که حاضر هزینه بده ولی چشمشو نبنده. تو داستان بارها با موقعیتهایی روبرو میشیم که آدم بزرگا دارن کاری عجیب میکنن، کاری ترسناک میکنن، حتی کاری خنددار میکنن، و این بچه است که عقل سلیم ماجرا است. همین جابجایی نقش ها و همین خنده ها دردناکه. و راستش رو بخواین این کتاب اصلا قصه یک کودک عجیب نیست، قصه نسلیه که وسط فریادها، رژه‌ها، شعارها و سکوت‌های مرگبار زندگی کرده. گونتر گراس با تبل حلبی میاد سراغ یه سوال خیلی ساده ولی ترسناک: وقتی همه دارن اشتباه میکنن، عاقل واقعا کیه؟ اون که با جریان میره یا اون که میسته و میگه که من بازی نمی کنم، من تو این بازی نیستم. برای همینی که رمان فقط همونطوری که گفتم تاریخی نیستش، فقط درباره آلمان نیست، فقط درباره نازیسم نیست، درباره همه وقتایی که جامعه یهو تصمیم میگیره چشماشو ببنده و صداهاشو نشون در واقع نشون نده. و اینکه اون طبل، اون طبل حلبی لعنتی یه جور اعتراض، یه جور نگفتن کودکانه است و یه دنیایی که زیادی جدی شده ولی نه با معنای عاقلانش. اگه بخوام خیلی صادقانه بگم، این کتاب رو که میخونی یه جاهایی دلت میخواد بخندی، یه جاهایی هرس بخوری، یه جاهایی هم کتاب رو ببندی و چند دقیقه فقط سقف رو نگاه کنی. طبل حلبی انتخاب امروز من برای شما در کافه رادیو شبکه رادیو جوان بود. نمیدونم اگه فرصت بازم در مورد این کتاب صحبت کنم، اگه نه که دیگه بریم بخش بعدی.
رادیو پذیرای یکایک جوانان ایرانی کافه رادیو.
هممون ببینین کنار هم دیگه میخواییم قرار بگیریم، در کنار همدیگه باشیم که نشون بدیم که میتونیم حال همدیگه رو خوب کنیم. و هر کسی تو هر موقعیتی که بوده قشنگش اینه که هیچ کدومش غلط نبودش، نه اون که خندید، نه اون که ساکت بود، نه اون که توی جمع قرار داشت، نه اون که به تنهایی گذروند. و امیدوارم که همیشه آرزوهای خوب و نیک برای همدیگه داشته باشیم. دوست داشتن همیشه نزدیک بودن نیست. بعضی وقتا دوست داشتن یعنی بدانی کسی هست که اگر صدایت بلرزد جهان یک لحظه آهسته تر می شود. دوست داشتن یعنی نامت در دهان من امن باشد، نه برای صدا زدن، برای ماندن. من تو را مثل چراغی در اتاق خاموش خودم دوست دارم، نه اونقدر پر نور که چشم را بسوزاند، نه آنقدر کم که دیده نشود. دوست داشتن یعنی حتی اگر نباشی جایت در زندگیم خالی نمی ماند، گرم می ماند. و من اگر از تمام جهان فقط همین را بلد باشم کافی است، این که دوست داشتن را آرام زندگی کنم. من برای تو خواهم گفت، گاهی ما نام دوست داشتن را بلند صدا می زنیم اما خود آدم ها را نمی شنویم. این که حواسمان به بودن هست اما به فهمیدن نه. دوست داشتن جایی تمام می شود که قضاوت جای مکس را می گیرد، که عجله می آید و ما دیگر نمی رسیم حالت چطور است. اگر ماندی برای تصاحب نباشد، اگر رفتی برای تنبیه نباشد، و اگر دوست داشتی یادت باشد آدم ها پناه می خواهند، نه تسهی. شاید دوست داشتن بالغ همین باشد، کم ادعا، کم صدا، اما مسئول. و من هنوز دارم یاد می گیرم که دوست داشتن تمرین انسان بودن است، نه پیروزی. خب پایان برنامه کافه رادیو، فردا منتظر دیدنتون هستم در همینجا شبکه رادیوی جوان. مراقبت.
از نزدیک، از نزدیک، نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی.
به نام خداوند بزرگ. سلام به شما علاقه‌مندان برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو میشنوید از گروه سیاسی رادیو جوان. من بتول نجفی هستم
و من حسین قاسمی هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی خواهیم رفت.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان میریم.
پاسخ کاراکاس به ترامپ در سازمان ملل. دوران دیپلماسی ناوچه‌های توپدار تمام شده است.
سخنگوی سازمان ملل: 75% مردم غزه با سوء تغذیه و ناامنی غذایی مواجه هستند.
واکنش چین به برخی اظهارات درباره دستیابی ژاپن به سلاح هسته‌ای.
آمریکا در حمایت از رژیم صهیونی 2 قاضی لاهه را تحریم کرد.
رئیس جمهور روسیه: استفاده از دارایی روسیه برای تامین مالی اوکراین پیامد سنگین دارد.
وزارت خارجه ایران: میزبانی سازمان ملل به ابزار سوء استفاده آمریکا تبدیل شده است.
مصر: توسعه شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری را محکوم کرد.
تلاش افغانستان برای تسهیل واردات دارو از ایران و هند.
و خبر آخر: هشدار آن روبا درباره حملات شهرک نشینان به کرانه باختری.
وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اقدامات خلاف قانون آمریکا در اعمال فشار بر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک اعلام کرد: این رفتار نشان دهنده سوء استفاده از موقعیت میزبانی سازمان ملل به مثابه ابزاری علیه کشورها تبدیل شده است.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود گفته است پیش بینی می شود اقتصاد افغانستان در سال جاری 4.3% رشد کند و رشد اقتصادی این کشور عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای داخلی حاصل از بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان بوده است.
وزارت بهداشت و درمان افغانستان از سفر رسمی مولوی حمدالله زاهد، معاون قضا و داروی وزارت بهداشت و درمان این کشور به ایران خبر داد. افغانستان واردات دارو را از پاکستان ممنوع کرده است و اکنون به دنبال تأمین داروهای مورد نیاز از ایران و هند است.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در پی آخرین گزارش طبقه مدی یک پارچه مرحله امنیت غذایی اعلام کرد بیش از 75% مردم غزه هنوز با ناامنی شدید غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند.
دولت مصر اقدام رژیم صهیونیستی در ساخت 19 شهرک جدید در کرانه باختری اشغالی را محکوم و این اقدام را نقض آشکار مفاد قوانین بین المللی و قطعنامه های زیربط مشروعیت بین المللی اعلام کرد.
رولاند فردریش، مدیر دفتر آژانس کاریابی و امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی یانروبا در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: ما دو روز پیش از تخریب 25 خانه در اردوگاه نور شمس مطلع شدیم و این بسیار نگران کننده است. این تحولات اخیر در چارچوب آوارگی فلسطینی ها در اردوگاه های شمال کرانه باختری رخ می دهد. در گزارش هفته این موضوع رو با هم مرور خواهیم کرد.
کاملا مشخص است که اسرائیلی ها برای کرانه باختری برنامه دارند. آنها به شهرک های مختلف حمله می کنند و در سکوت خبری زمین ها را می گیرند. کار به سازمان ملل هم کشیده است. آنجا نشستی برای این کار برگزار شد.
در جلسه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد، بیشتر تمرکز بر روی شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری بود که هشدارها و انتقاد اکثر اعضای شورای امنیت رو به دنبال داشت. اکثر اعضا نسبت به تداوم این روند هشدار دادن و تاکید کردند که این شهرک‌سازی‌ها ناقض قطعنامه 2234 شورای امنیت هست.
تقریبا همه مطمئن شدن که اسرائیل سرش از غزه خلوتتر شده و حالا برنامه‌ای رویایی خود را انجام می‌دهد. گروه تندرو در رژیم اسرائیل دنبال شهرک‌سازی در کرانه باختری هستند. کرانه باختری به صورتی اداره می‌شود که قسمتی در اختیار فلسطینیان و قسمتی در اختیار صهیونیست‌ها و قسمتی هم مشترک است. بسیاری می‌گویند چالش آینده در اینجاست.
یه کرانه باختری اونجا در واقع تشکیلات خودگردان دیگه اونجا کنترل کامل نداره. ما میدونیم فقط 22% اون منطقه در اختیار تشکیلات هست. همون 22% هم همون در حال حاضر عملا دست گروه های مسلح محلیه. اگر این فضا ادامه پیدا کنه اونجا هم از دست خواهد رفت. یادمون نره در پارلمان اسرائیل هم بحث در واقع الحاق کرانه باختری هست.
مردم کرانه باختری اما به شدت مقاومت میکنند. درگیری‌ها شدید است. آنها سلاح دارن اما خیلی کم است. سلاح های معمولی در دست مردم است و نظارت امنیتی صهیونیست‌ها هم برای این منطقه بیشتر از غزه است. با این وجود مقابله انجام می شود. همه دنیا می داند که اگر اسرائیل کنترل نشود جنجال بیشتر می شود. اینجا در سازمان ملل گفته شد:
طبق گزارش دبیرکل سازمان ملل تنها در 3 ماه گذشته بیش از 6000 واحد مسکونی جدید در شهرک‌های اسرائیلی تصویب شده یا هم پیش برده شده، رقمی که به بالاترین سطح ثبت شده خودش از سوی سازمان ملل به شمار میره.
تقریبا همه میدونن که کنترل اسرائیل آنقدر راحت نیست.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان و شماره پیامک رادیو جوان 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
ساموئل مونکادا، نماینده ونزوئلا در سازمان ملل، با محکوم کردن ادعای ترامپ مبنی بر مالکیت آمریکا بر خاک و منابع نفتی این کشور هشدار داد دوران استعمار کهن به پایان رسیده و کاراکاس با تمام قوا در برابر تهدید محاصره دریایی و هوایی واشنگتن از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشست خبری سالانه خود در واکنش به اقدام اروپا در مصادره اموال روسیه به نفع اوکراین اعلام کرد استفاده از دارایی‌های روسیه برای تأمین مالی اوکراین پیامدهای سنگین دارد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از تحریم 2 قاضی دیوان کیفری بین المللی دادگاه لاهه که در بازداشت یا محاکمه مقامات اسرائیلی دخیل بوده اند خبر داد. در گزارش میدانی این موضوع رو با هم مرور خواهیم کرد.
گزارش میدانی.
بعد از جنگ غزه اسرائیل نیاز دارد چهره خود را در جهان بازسازی کند. بنابراین سراغ